ولی بعد از اونم آقای دکتر شما دیگه وقتی در فلسفه
دیگه خوش شد،
آها متمکنم شدید
دیگه، ذوق شعری من دیگه خوش شد.
گویی اینقدر آدابدانی شما در نظر ایشون وسیع بود که این رو دیگه کنار گذاشتید.
خب من خیلی تحت تاثیر ایشون بودم. من
هیچ وقت میشد آقای دکتر که شما به روش فلسفی ایشون یا درنگ فلسفیشون در مسائل در همون مقطع زمانی نقدی وارد کنید و این نقد رو بیان کنید و ایشون بپذیره؟
الان که یادم نیست، ولی خب ما خیلی میپرسیدیم، اشکال میکردیم. بله خب من استادان زیادی در فلسفه دیدم. جالبه که از برجستگانشون مرحوم استاد رفیق قزوینی بود. من مدتی رفتم اونجا اسفار پیششون خوندم در قزوین. ولی خب آقای استبلاستان خیلی بسیار خوش بیان بود و اسفار به خوبی تدریس میکرد، ولی یک هزارم اندیشه آزادی اندیشه های تابازاوی رو نداشت.
عجب.
بله اسفار خوب میگفت ولی آزاد اندیش نبود، اسفار میگفت.
اسفار میگفت.
بله آقای تابازاوی اصلا در قید این حرفا نبود، آزاد مطلق بود.
در مقایسه علامه طباطبایی با بزرگان نظیم آیت الله حکیم در تهران، مسیر این دو بزرگوار
حکیم تهران، حکیم شیرازی منظورته؟
بله 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 بله.
نه آقای حکیم خوب بود ولی آزاد اندیش نبود. آقای طباطبایی حکیم هم من خوب درسش رفته بودم و باش مشهور بودم. نه خوب بود، اما خوب اون بیشتر عارف بود و یه حالاتی داشت، و حالاتی که اصلا هم نمیشه الان تو تلفن من نمیتونم بگم بشم.
ولی هیچگاه حتی در همون فضای عرفانی شما اون آزاداندیشی رو ندیده از حکیم؟
نه آزاداندی اون عارف بود و بیشتر اصلا میگفت من حالا نمیخوام بگم اینا رو، نگم بهتر. نه خوب بود، البته مرد بزرگی بود، اما خب آزاداندیشی فلسفی نداشت.
یعنی میخوام بگم در مقایسه با این بزرگان، یا مثلا مرحوم عصار.
مرحوم عصار رو من متاسفانه درسش نرفتم.
عجب.
بله درسش رو توفیق نداشتم، ولی آثارش که خوندم مرد بزرگی بوده.
ولی باز در مقایسه با علامه طباطبایی؟
نه نه آزاد اندیشه علامه طباطبایی عرض کردم، من عرض کردم ندیدم.
معاصر در زمان معاصر دیدم.
ندیدم.
ممنونم از عنایت جناب
عالی.
خیلی لطف فرمودید. و اینکه شما همیشه این تذکر رو دادید که ما به فلسفه در منظر علامه طباطبایی بیشتر از عرفان نیاز داریم.
بله بله.
درست آقای.
ببین عرفان بدون فلسفه خطرناک. بله. وقتی که ممکنه یه ادعاهایی بکنه و برای خودش قطبی بشه و یه کارهایی بکنه و اشکالاتی پیش میاد.
اون فلسفه است که در حقیقت مسیر به اون میده.
فلسفه عقله و عقل نجات دهنده انسانه. عقل جدی بگیر.
دقیقاً.
بله.
علا اینی خیلی عنایت کردید آقای دکتر.
قربان شما،
دستتون رو میبوسم. متشکرم که فرصتی فراهم بشه از نزدیک زیارتتون کنم. متشکرم.
خداحافظ
شما. ممنونم. یوسف سامستیم، این باغ روحانیستیم، یا بزم یزدانیستیم، این کیستیم، این کیستیم،
تول ما واسیم، این کیست، این کیست، این جان جان افزاستیم، یا جنت ما واسیم، ساقی خود ماستیم، یا باده جانیستیم، این کیست، این کیست، از خوف و رجا عشق از کجا، خوف از کجا، ای خاک بر شرم و حیا، هنگام پیشانیستی ای مطرب داودم، آتش بزن در رخت غم، بردار بانگ زیر و بر، هنگام سرخانیستی، هنگام سرخانیستی. بر دار بانگ زیروبم دلان سرخانیستیم مست و پریشان تو هم توقوف فرمان تو هم اسحاق و قربان تو هم کی میده قربانیستیم شان تو هم موقوف فرمان تو هم اسحاق و قربان تو هم کی نید قربانی نیستیم ای مطرب داوود دم آتش بزن در رخت غم بردار بانگ زیر و بم هنگام سرخانی نیستیم بسم الله ای روح البقا بسم الله ای شیرین لقا بسم الله ای شمس و زها بسم الله الیقین بسم الله ای روح البقا بسم الله ای شیرین لقا بسم الله ای شمس الضحا بسم الله ای عین الیقین بسم الله ای روح البقا بسم الله ای شیرین لقا بسم الله ای شمس الضحا بسم الله ای عین الیقین.
خدمت آقای دکتر رضا کوهکن هستیم. لذت وافری بردم از گفتگوی خودم با آقای دکتر دینانی و امیدوارم که این وجود نازنین که در دهه 80 عمر خود است به سلامتی سایه مستدامش بر سر ما و بر سر همه حکمتجویان و حکمتورزان مستدام و ماندگار و گرماگرم و مانا باشه و سالها بتوان از قلم روان و متداوم و کم نظیر ایشون که در این سن و سال علت دوام می نگارند و برای ما شاگردان کوچک حقیقتاً این همه سیل نوشتار بدیع و پی در پی تنها بهت‌انگیز است. امیدوارم که این وجود با برکت علت دوام از جمیع آفات و آهات و بلیات مسون و محفوظ باشد. آقای دکتر کوکه عرض سلام دارم خدمت جناب عالی. از ابتدای گفتگوی آقای دکتر دینانی هم جناب عالی در استودیو تشریف داشتید. به برنامه صوفیه خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو و برنامه صوفیا.
ممنونم آقای دکتر. حضرت عالی در حقیقت در دانشگاه سوربن فرانسه در رشته ادیان و عرفان تحصیل کردید و بسیاری از آثار کربن رو از جمله اون 4 جلد مهم اسلام ایرانی به زبان پارسی از فرانسه ترجمه کردید. خب هانری کربن همینجا که گفتگو هم کردیم با آقای دکتر دینانی شخصیتی است کم نظیر در زمانه ما و نقش بسیار مهمی در شناخت حقایق معرفتی اسلامی به دنیا داشته. رابطه کربن و علامه طباطبایی رو هم از زبان شما با قرائت دیگر و منظر دیگر بشنویم حتما ارجمند و پر فایده خواهد بود.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. سخن از رابطه کربن و علامه هسته. من قبل از اون در واقع و به عنوان مقدمه از این که بخوام درباره رابطه کربن و علامه سخن بگویم، از عنوان رادیو شما و عنوان برنامه شما آغاز میکنم. رادیو شما گفتگو هست و برنامه‌تون صوفیا هست و این دو وجه دو وجهی هستند که یعنی هم گفتگو و هم صوفیا وجوه مشترکی هستند که علامه و کربن رو با یکدیگر جمع میاره. ببینید شما برای اینکه اهل گفتگو باشید یک سری شرایط رو در طرف خود در طرف من در واقع باید داشته باشید و یک سری شرایطی رو برای دیگری قائل باشید. مثلا به دیگری نظرش، فرهنگش، اینها احترام قائل باشید، واجد ارزش معرفتی اون رو بدونید.
بله.
تا به اون طرف بید و زمینه برای گفتگو فراهم بشه و خودتون هم برخوردار از برخی مؤلفه های شخصیتی که ما مؤلفه شخصیتی میتونه تاریخی هم باشه نباشید که مانع این باشه که به سمت دیگری برید. این دو وجه این که بخشی از اون در سمت خود هست و بخشی از اون در دیدگاه نسبت به دیگری هست در نزد علامه و در نزد صوفیا در نزد علامه و در نزد کربن بله. چنان بوده است که این دو بزرگوار را به سمت جمع آمدن، به سمت جمع و نه تفریق و نه تفکیک در واقع پیش برده، و ما شاهد اون چیزی در واقع در این مسیر بودیم که نام که من بر اون نام سخت و تهران در واقع، یعنی دایره تهران یا حلقه تهران در واقع اون رو نمیدم.
بله.
اون جلسات ممتدی که جناب استاد دینانی هم بهش اشاره کردن که تهران تشکیل می شده و عموماً ایشون از قم با جناب استاد دینانی اینجوری که شون تدقیق می فرماین می مودن و شرکت می کردن در این جلسات.
بله.
خب صحبت شما در واقع درباره رابطه کربن و علامه است. خب این رابطه یک رابطه ای هست که یعنی از نوع دف نیست، از نوع جذب هست، نوعی هست که اونها رو به هم نزدیک میکنه. یک جا یعنی دو فرد باید که خب منافع که اینها نداشتن، چون هیچ کدوم یعنی یا با شما منفعت داشته باشه که بیاد یه جای جمع بشید، که خب هیچ کدوم از این دو فرد اهل منفعت دنیوی منظورم هست
همیتاره.
خب نبودن، پس باید دنبال عامل یا عوامل دیگری برای این که این ربط برقرار بشه، ایجاد بشه ما بگردیم. در نتیجه ما باید برای پاسخ گفتن به این سوال به این بگردیم، دنبال این بگردیم که راز علاقه متقابل کربن و علامه چیست دیگه. یعنی این سوال رو انتقال بدیم به سوال دیگری، به سوال دیگری تحویلش بکنیم.
بله.
به این سوال که راز علاقه متقابل کربن و علامه چیست، چون این راز متقابل بوده، همجور که میدونیم دیگه دکتر دینانی در جایی نوشتن این حکایت تعطیل شدن این جلسات رو که به چه نحو بوده و محصل این که نهایتاً
تعریف کنید ابن داره برای شنوندگانم. خوب آقای دکتر شما بفرمایید.
خب انقلاب نزدیک میشه و در واقع انقلاب که نزدیک میشه من نقل روایت میکنم، انقلاب که نزدیک میشه یه عده‌ای میگن که خب ما انقلاب اون داره پیروز میشه و چون انقلاب داره پیروز میشه خوب نیست که این جلسات تداوم پیدا بکنه، و خب در حال ببینم بر روی این جلسات تعطیل میشه،
در حالی که واقعا خدمتی که علامه طباطبایی به شیعه و به تشیع صورت میده وصف بسیار عجیب و متفاوتی است که کمتر در زمانه ما در اون مقطع زمانی، البته از شاگردانشون آیت مطهری در واقع این کار رو انجام میدن، ولی کمتر کسانی هستن که نظیر علامه طباطبایی اون خدمت ارجمند رو پیش بگیرند.
همینطوره، ولی خب من وارد این قضیه الان نمیشم. همینطوره. و بحث خودم رو میخوام پیش ببرم،
این راز رو برای ما بفهم.
بله همون میخوام که در هر حال از اون محورمون دور نشیم. خب راز این علاقه متقابل کربن و علامه چیست؟ آقای دینانی در واقع در صحبتی که الان فرمودن این راز رو به صرف، خب شون در اون جلسات حضور داشتن، این درست، این راز رو به صرف فلسفه به نظر من تقلیل دادن، یعنی گفتن که اون بحث یعنی اون وجهی، یعنی من بازسازی بکنم سخنیشون رو، گفتن که اون وجهی که در علامه برای کربن جالب بود فلسفه ایشون بود. خب اما ما وقتی که آثار کربن رو در واقع در اونها دقیق میشیم میبینیم که ایشون در واقع اون علامه رو، بله ایشون حکیم صدرایی میدونن، تدقیق هم میکنن جایی که ایشون یک حکیم صدرایی هست.
بله.
اما اون وجه از جهات مختلفی علامه برای کربن اهمیت داره. یکی از مهمترین جهات وجه فلسفیشون مهم هست، بله، که اون وجه حکمت صدرایی که خب ایشون در اون مجلد چهارمه، من تصریح میکنم که عنوانی که ما گذاشتیم برای ترجمه آن اسلامی قانین اسلام در سرزمین ایران هست، و دلیل هم برای این داشتم که اون رو در مقدمه مجلد اول و دوم آوردم،
اسلام در سرزمین ایران،
اسلام در سرزمین، منتها این سرزمین رو باید به معنای دیگر فهمید که خب فعلا بهش کاری نداریم چون بحث ما الان این قضیه نیست. خب ایشون در اون مجلد چهارم در واقع یک دفتر رو از هفت دفتر آن اسلامی قانین در واقع ایشون اختصاص داده به همین مکتب اصفهان و بخش عمده از اون رو به ملا صدرا در واقع بیان کردن، یعنی این فلسفه رو میشناسن و بیان میکنند. منتها خب ملا صدرا و فلسفه صدرایی یکی از اون وجوهی هست که به اصطلاح یکی از بروز و ظهورهای اون، اگر بخوایم از اصطلاحات کلان استفاده کنیم، قریحه ایرانی اسلامی هسته. دقت میکنید ایشون همونقدر که برای حکمت صدرایی در واقع اهمیت قائل هست، برای نهله مقابل اون شاگردان ملا رجب علی تبریزی و اینها هم در واقع احترام قائله، با احترام بسیار، با تکریم بسیار از قاضی سید قومی مثلا حرف میزنه و و غیر اینها.
بله.
خب کجا در واقع باید دنبال این راز علاقه گشت؟ راز علاقه رو اگر که در واقع ما تفحص بکنیم در آثار کربن، خب بعد به علامه هم اگر اجازه بدید من، یعنی به من یادآوری کنید اگر
بیانم
رفت که بگم این رو، ولی فعلا قسمت کربن رو اگر تفحص کنیم در آثار کربن، بیشتر بحث گنوس هست، بحث عرفان هسته. دقت میکنید؟ خب در واقع اگر اون حکمتی هم که هست،
یعنی قربان منظر عرفان رو به عنوان یک بستر برای عطف توجه به فلسفه اسلامی قرار میده، یا اصلا جذبه او جذبه عرفانی است که به سراغ فلسفه میاد؟
ببینید قربان از همون ابتدا در واقع مثل یک حکایت این رو تعریف میکنه که من در واقع یه روزی در دانشگاه سوربن در اون اکول دوتستو ببخشید مدرسه مطالعات عالی، در اون مدرسه در واقع که بودم، ماسینیون این کتاب حکمت الاشراق رو به من داد و این سرنوشتیشون رو در واقع مقدر میکنه. از چه حس این رو من در اینجا اشاره کردم؟ از این حس که در حکمت الاشراق شما در واقع یک جمع میبینید، اون بحث عقلی که جناب استاد دینانی برش تأکید دارن اون رو دارید که تحت عنوان حکیم بحثی در واقع اونجا میاد. اما سهروردی کدام حکیم رو در واقع حکیم برتر میدونه؟ حکیمی که بین بحث و تعلق جمع میکنه.
بله.
تعلق هم خب معنی مختلفی میشه براش کرد، ولی بحث شهود درش هست، بحث اشراق هست، بحث به لحاظ لغوی هم اون رو خداگونه شدن در واقع میشه ترجمه کرد از این قبیل. در نتیجه در اون نوع حکمتی که مد نظر قربان هست، شما در واقع تضادی، تقابلی میان
فلسفه و عرفان
نمیبینید.
اما برداشت شما این هست که عرفان او رو به سمت فلسفه کشاند،
قربان رو؟
بله،
او رو به سمت فلسفه کشند.
حجرت حکمت الاشراق
او رو به سمت فلسفه کشند به این تعبیر من دوست ندارم در واقع، یعنی احساس میکنم که یه مقدار ظرافت بیان دارین که در واقع از نظر ایشون اون جمیع نهله های فلسفی در ایران از بحث تحقق معنوی جدا نبودن. یعنی اینی که شما بحث، حتی وقتی که از ابن سیناشون صحبت میکنه ابن سینا رو یک فیلسوف بحثی صرف نمیدونه، یک فیلسوف عقلی صرف نمیدونه، و اون تبلور این سخن رو هم در اون حکایات رمزی که مثلا داره یا از این قبیل در واقع ایشون میدونه که اونجا، و در نظر سهروردی هم به همین نه.
در هر صورت ورود بحث رو با قربان پی گرفتیم آقای دکتر کوکن، به سراغ علامه هم از همینجا وارد بشیم که روز بزرگداشت سالگرد ارتحالشون و روز بزرگداشت فلسفه از این باب نام گرفته است.
فهم.
این که علامه طباطبایی با چنین شخصیتی عجین میشه و علاقمندی او آنچنان است که هر هفته می آید از قم به تهران، این نشانه از چیست؟ نشانه از چه نوع درنگ رفتاری در علامه است؟ او خودش در فلسفه مستغرقه و این استغراق برای او معنادار، خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آیا در حدیث دیگران از این بابت یا از بابت دیگری است؟
ببینید یه صحبتی های من باز از این حیث که در بستر کلام قرار بگیریم ارجاع میدم به صحبت استاد دینانی.
بله.
ایشون از آزاد اندیشی علامه صحبت کردم. من تعبیر دیگری برای این به کار میبرم برای آزاد. خب آزاد اندیشی رو در واقع دو قسمت میکنم. یکی این که علامه بله ذهن خلاقی داشتن، اهل نقد و بست کلام و به همین جهت هم هست که میتوانن در واقع در تعلیقه هایی که می نویسن نکات خوبی رو، نکات اشکال های جالبی رو در بر متونی که مطمع نظرشون هست و شرح میدن وارد کنن.
خب بله.
پس بخشی از این آزادنشی میشه قوه فکر عقلی، ولی بخشی دیگر بر میگردد به چیزی که میشه اون رو گفت روی کرد، به چیزی که میشه اون رو گفت که یعنی اسم بینش بهش گذاشت، نوع دیدن در واقع. بینش رو هم از همون مصدر دیدن در واقع من میگیرم، یعنی روش تاکید دارم.
این بینش خب چیه آقای دکتر؟ اینو بازش کن برام.
این بینش در واقع این هست که هم در واقع یک نوع بینشی هست که به این نکته رسیده که گنوس عرفان در سنن مختلف وجود داره، در سنن مختلف وجود داره.
بله.
و ما میتونیم این گنوس و عرفان رو درک بکنیم در اونجا. شاهدی براتون میارم برای این قسمت. شاهدی که براتون خدمتتون میارم اینه که علامه اینها در همین حلقه تهران که صحبتش پیش اومد، خب این حلقه به نظر من حلقه عظیمی هست که تا به اکنون در موردش جفا شده که صحبتی در موردش تا کنون نشده.
دقیقا.
یک سرش قربانه، یک سرش علامه است. یعنی در یک قوس اگر بگیریم، یک حالت بنزی بگیریم یا دایره بگیریم، و در زاویه های دیگری از اون نصر و شایگان بلفرز. حالا من همین چهار نفر رو نام ببرم.
بله.
ببینید این افراد، خب این افراد که اینجا هستن چی کار اینجا میکنن؟ دقت میکنن چه برای چه متونی رو، چه نوع متونی در واقع اینجا داره تر میشه؟ خب بخشی از اون متون اسلامیه. متون اسلامی هم که متون فقه و کلام اینها که قطعا نیست، همین متون حکمیه، متون عرفانیه، متون سید هدر مثلا، دقت کردید؟ سید هدر آمولی.
بله.
و از این قبیل. این از این ور، یعنی در این ور ما با متون حکمی و عرفانی سر و کار داریم. اما اون ور، یعنی در واقع در قسمتی که برای علامه ناشناست در واقع، و علامه خب یه صحبتی من کردم در اون پایان، در اون وقتی که این حلقه تمام میشه که صحبتم ناتموم مون، اونجا علامه میگه که حیف شد این حلقه تموم شد، این حلقه مسدود و بسته شد.
بله.
چرا؟ چون من در این حلقه به جهان ارتباط داشتم، جهان رو میتونستم بشناسم. خب این جهان رو، این عبارتی است که دکتر دینانی در کتابش آورده از نقل قولی که از علامه میکنه. خب این جهان چیه؟ خب جهان معلومه که جهان سیاست نیست، جهان اقتصاد نیست، جهان حکمت در واقع،
همون گنوستیک بودن.
بله.
نگاهی
من
که
در واقع تاکید دارم به همین در واقع که دارم این مقدمات رو میشینم. در اون قسمت چی دارن میخونن؟ داود جینگ میخونن، اوپانیشاد ها میخونن، از اون طرف کربن مثلا سویدنبورگ داره براشون میگه، دقت میکنیم. متونی از این قبیل رو در واقع، خب شما میبینید همش بحث گنوستیک در وسط واقع. خب ببینید من بحث گشودگی رو که جزئی از بحث آزاد اندیشی اون رو دونستم، اون رو تفکیک کردم به اون حدت ذهنی و گشودگی بینش. گشودگی بینش رو در واقع اینجا میبینم که علامه داود جین رو که میخونه، یعنی در اون جلسات که خونده میشه، همواره پیگیری این هست که از آقای نصر، دکتر نصر شایگان، که خب این اثر رو چرا به فارسی شما چاپ نمی کن؟ چون اونجا اونها اون رو بیان می کردن و ترجمه می کردن و عباراتش رو می آوردن. و خب پس ببینید، یعنی این اثر رویشون می فهمیده، یعنی بحث فهم بسیار مهمه.
هم اوپانیشاد ها هست و هم داو دجینگ در حقیقت هر دو هست. بله.
خب بعد در بحث فهم هم که من گفتم ایشون در خود همین تفسیر المیزان که خب در این تفسیرشون خیلی کتوم هست، یعنی
بله در یک
چارچوب بسیار سفت و سختی وای میستن که شما باید به زحمت از داخل اون یه موادی و سرنخ‌های پیدا بکنید. در خود همین تفسیر المیزان من قطعاتی پیدا کردم در بحث تناسخ، اونجایشون به درستی در واقع متوجه قضیه شدم.
حالا آقای دکتر میخوام این بحث تناسخ رو که میفرمایید وارد مصداقش بشیم از جای دیگری.
بله.
آقای دکتر زکیانی رئیس انجمن حکمت و فلسفه ایران هم از طریق خط تلفن دعوت من رو پذیرفتند و عنایت کردند، امشب خدمتشون هستیم. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر زکیانی، به برنامه صوفیا خوش آمدید.
بندم سلام عرض کنم خدمت شما آقای دکتر علوی عزیز، خدمت آقای دکتر کوهکن گرامی و استاد عزیزمون آقای دکتر دینانی.
سلامت باشید. متشکرم از عنایت شما. آقای دکتر یک آغازین بحثی رو هم از جناب عالی در باب علامه طباطبایی داشته باشیم و بعد یکی دو تا سوال تخصصی رو هم از حضرت عالی من داشته باشم. علامه طباطبایی امروز بیش از هر زمانی نیاز جامعه ماست. نیاز اکنون اندیشه ورزی دینی و معرفتی ماست. چه برداشت و چه نگاهی از علامه طباطبایی در ذهن و زبان جناب عالی وجود داره به عنوان رئیس انجمن حکمت و فلسفه ایران با این تاریخ درازدامنی که این مؤسسه ارجمند فلسفی داره؟ از علامه طباطبایی نگاه جناب عالی و قرائت جناب عالی چیست؟
ضمن اینکه سلام مجدد دارم برای مخاطبین و شنوندگان محترم این برنامه، عرض بکنم که اگه اجازه بفرمایید، چون من از ابتدا گوش میکردم این صحبت ها رو، یکی دو تا از بحث ها هم با آقای دکتر دینانی و هم با آقای دکتر کوهکن عزیز به نظرم ناقص موندن. من به بهانه یکی از اون بحث ها وارد این بحث شما شدم.
چقدر عالی.
بله ببینید، یکی از بحث های خیلی جدی که اتفاقا امروز شاید خیلی کم بهش توجه میشه، ولی به نظر بنده یکی از جدیترین وجوه علامه طباطبایی همین تقابلی است که ما در اسلام غیر سیاسی قربان با اسلام سیاسی امام و انقلاب اسلامی داریم. و اصلا یکی از دلایلی که قبل از انقلاب رفتن به سمت اینکه به خود آقای دینانی تعریف میکنن که به ایشون گفتن که بفرمایید علامه دیگه این جلسات رو تعطیل بکنن، اونم نه یک بار دو بار گفتن و حتی علامه گلایه هم کردن، گفتن من یک پنجره پیدا کردم برای اینکه با عالم جدید آشنا بشم، اون هم نمیبینن دوستان برای بنده، برای تعطیل نمیکنن تا اینکه مریض میشه کربن و میره در فرانسه و دقیقا اون مصادف میشه سالگرد به اصطلاح مرگش که 14 و 15 مهره که هم امام وارد نوتلو شده میشه و ایشون از دنیا میره و به تعبیری زوسو یک تقابل نمادینی در فرانسه شکل میگیره که نماد اسلام غیر سیاسی از دنیا میره و نماد اسلام سیاسی وارد نوتلو شده و فرانسه میشه. حالا از این نماد بخوایم بگذریم، ببینید این اتفاقا من خیلی پسندیدم این نوع سوال شما رو و معلوم میشه که کاملا عمیقا دارید این بحث رو تعقیب میکنید.
لطف دارید.
انصافا باید این بحث به همین عمق باید تعقیب بشه و اتفاقا دست روی نقطه خیلی خوبی گذاشتید.
لطف دارید.
یعنی کسانی حقیقتا در طول این سالها چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب میخوان یک دوگان انگاری بکنن بین این دوتا اسلام و این دوتا خانش از اسلام، یعنی بله. اسلام غیر سیاسی و اسلام سیاسی و قربان رو نماینده اسلام غیر سیاسی تعریف معرفی میکنن که البته اغلب هم توی هم ادعای خودشون هستن، توی کتابای خودشون هم هستن. از این طرف هم خب امام خمینی هم دیگه کسی توی این دنیا شک نداره که نماینده اسلام سیاسیه.
دقیقا.
اما اتفاقا به نظرم شما با زیرکی بسیار زیاد از جهت تبریک به شما میگم
آقای دکتر
دست گذاشتید توی دقیقا اون نکته ای که اون نکته به نظرم نقطه عطفیه در این بحث.